هفت شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شانزدهم شهریور 1401 خورشیدی برابر با هفتم سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده که آلبانی را ترک کنند. به گزارش رویترز، ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری به آن کشور میباشد که در تیر ماه امسال رخ داده. او افزود که دولت آلبانی به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران دستور داده ظرف 24 ساعت از آلبانی خارج شوند. ادی راما جمهوری اسلامی را متهم کرده که این حمله سایبری با هدف فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سامانه‌های دولتی انجام شده است. روابط آلبانی و ایران سال‌هاست به دلیل میزبانی تیرانا از سازمان مجاهدین خلق ایران به تیرگی گراییده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت برای رسیدن به احیای برجام هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. جان کربی درباره وضعیت مذاکرات با ایران توضیح داد، گفت همچنان شکاف‌هایی وجود دارد که هنوز به جایی نرسیدند. حکومت ایران بارها خواستار آن شده که همزمان با توافق احیای برجام پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته‌ای و سایت‌های اعلام نشده هم بسته شوند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و لیستراس نخست وزیر جدید بریتانیا هم روز سه‌شنبه در نخستین تماس تلفنی خود بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند. رهبران دو کشور همچنین درباره تعمیق روابط آمریکا و بریتانیا، افزایش کمک به اوکراین در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه، مقابله با چالش‌های ناشی از چین و تأمین منابع انرژی پایدار گفتگو داشتند. به گزارش رویترز، تعمیق روابط ویژه دو کشور به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نخست وزیری ترزا می باز می‌گردد که به رغم استحقاق میان آنها تداوم محکمی را حفظ کرده بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه از ارسال اخطار کتبی به کشورهای میزبان ارتش آمریکا خبر داد. محمد باقری عنوان کرد که امکانات جاسوسی و حتی عملیاتی آمریکا و کشورهای همپیمانش به توصیف او در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت و افزود که این موجب افزایش تهدید برای جمهوری اسلامی است. او توضیح بیشتری نداد، اما روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته درباره جزئیات همکاری نیروی دریایی آمریکا با اسرائیل، عربستان سعودی و چند کشور دیگر خاورمیانه برای ایجاد شبکه‌ای از شناورهای بی‌سرنشین تجسسی کوچک برای مهار فعالیت‌های جمهوری اسلامی نوشته بود. به گفته نیروی دریایی آمریکا انتظار می‌رود تا تابستان سال آینده 100 شناور بی‌سرنشین تجسسی کوچک کشورهای مختلف در این طرح مشارکت کنند و از کانال سوئز در مصر تا سواحل ایران را پوشش دهند. رئیس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه گفت که مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در دست بررسی است. مسعود میرکاظمی که در حاشیه هیئت جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت، افزود که جلسه به همین منظور در حال بررسی است. در بودجه سال 1401 افزایش حقوق بیش از 2 میلیون تن از کارکنان کشوری به میزان 10% در نظر گرفته شده بود. این موضوع با توجه به افزایش روزافزون قیمت‌ها انتقاداتی به دنبال داشته است. و خبر آخر اینکه مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران به طور رسمی انتخاب کارلوس کیروش را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تایید کرد. محمد جماعت در توییتی نوشت که فدراسیون فوتبال ایران قدردان دراگان اسکوچیچ برای تلاش بی‌بخمه و صعود تیم ایران به جام جهانی خواهد بود، اما با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شده است.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. آلبانی از قطع روابط خود با تهران خبر داد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
به نظر میاد آلبانی در 3-4 مورد ایران باش مشکل داره، از جمله نوع رابطه که به آلبانی مجاهدین خلق داره.
امروز دهمین سالگرد قطع روابط ایران و کانادا است. به این موضوع میپردازیم.
اگر فکر کنیم سپاه تحریم بشه، اگر عادی‌سازی جمهور اسلامی در کانادا موفق نشه، بازگشای سفارت انجام نشه، مثل دومینو این میتونه تو خیلی از کشورهای دیگه اتفاق بیفته.
و به جشنواره فیلم ونیز و حضور فیلم‌هایی از ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نخست وزیر آلبانی امروز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده است که آلبانی را ترک کنند. ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری تابستان سال جاری اتخاذ شده است. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان درباره تصمیم دولت آلبانی به روزبه بلهری چنین می‌گوید:
به نظر میاد آلبانی در 3-4 مورد ایران باش مشکل داره، از جمله نوع رابطه که آلبانی با مجاهدین خلق داره، شده اقامتگاه مجاهدین خلق اردوگاهشون رو اونجا زدن بعد از خروج از عراق در سال 2013، و مجموعه این وضعیتی که پیش رفته در دو مجاهدین جمهوری اسلامی میدونید قبل از اینکه مجاهدین مستقر بشن اصولا در تلاش بود که آلبانی رو به خاطر جمعیت مسلمانش شاید بتونه روش مانور بده، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد که روابط بر سر پرونده هسته‌ای با اتحادیه اروپا خراب شده بود. آلبانی یکی از کانون‌ها و مراکزی در نظر گرفته می‌شد که همچنان می‌تونه ارتباط ایران با اروپا رو برقرار نگه بداره، خصوص که آلبانی عضو اتحادیه اروپا هم نیست و مسلمونه، که خب حتی رفتن پای یک توافق قرارداد بزرگی که اسناد ویکی‌لیکس بعداً نشون داد که آمریکایی‌ها هشدار دادن به آلبانی که در دوران احمدی نژاد نباید بره یک همچین توافقاتی رو با ایران امضا بکنه که آلبانی پس گرفت همه رو. منتها از سال 2013 که مجاهدین اومدن در آلبانی و در این حال روابط گرم و تنگاتنگی که آلبانی با اسرائیل داره، اخیراً با عربستان برقرار کرده، همه اینها این کشور رو در یک وضعیتی قرار میده که بیش از پیش حساس شده جمهوری اسلامی درش. از یاد نبریم که هم آقای خامنه‌ای هم آقای روحانی بعد از اون ماجرای اعتراضات مربوط به گرانی بنزین در آبان 98 عملا گفتن که این آلبانی بوده که پایگاه طراحی این اقدامات شده، این اعتراضات شده، مقامات آمریکایی اومدن اونجا با مجاهدین ریختن رو هم و به نوعی این اعتراضات رو از اونجا هدایت و سازماندهی شده. تو این مختصاتی که خب ببینیم از سال 1997 اصولا آلبانی سفیر ایران رو بیرون کرده و سفیری هم در این کشور نداشته و رابط میشه گفت تنش‌آلود بوده. رئیس جمهور عظمی همین آقای راما سال 1397 در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بسیار تندی علیه ایران ایراد کرد. همه اینا رو بذاریم کنار هم می‌بینیم که روابط کلاً تنش‌آلود بوده و خب به نظر میاد دیگه با این حمله سایبری بیش از اون سرازیر شده مسئله که به طرف قطع رابطه بره.
آیا ممکنه که تصمیم دولت آلبانی بعد از اون اتخاذ شده باشه که خب اجلاس بزرگی که قرار بود سازمان مجاهدین خلق ایران برگزار بکنه و بعد لغو شد به دلیل احتمال حمله تروریستی که حتی آمریکا هم از اتباع خودش خواست که در این اجلاس شرکت نکنن چون قرار بود گروه قابل توجهی از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا شرکت بکنن در این اجلاس، آیا این موضوع هم به نظر شما میتونسته دخالت داشته باشه در تصمیم آلبانی؟
خب در ضمن بگیم اون زمانی که این حمله بزرگ سایبری به آلبانی شد همون موقعی بود که قرار بود این اجلاس بزرگ مجاهدین خلق برگزار بشه که به خاطر همین تهدیدات و برخی مسائل امنیتی برگزار نشد. تو آلبانی این مسئله مطرح بود زمانی که حمله شد که چون آلبانی میخواد با اتحادیه اروپا مذاکرات برای ورودش به اتحادیه اروپا را شروع بکنه، روسیه به اصطلاح نگران شده و اونه که این حملات انجام داده، که بعداً الان با این حرفی که امروز زده میشه و قطع رابطه ای که پشتش اومده، یعنی پیش از پیش روی ایران متمرکز شده.
به نظر شما تو این قطع رابطه کدوم طرف زیان میبینه؟
البته اینه که خب آلبانی به لحاظ جمعیت، به لحاظ اهمیت و وزن آنچنان نقشی نداره، یعنی آنچنان سهمی در وضعیت امنیتی و اقتصادی دنیا نداره که ایران الان ازش متضرر بشه. ولی خب میشه گفت انتظار داشت که با این وضعیت که پیش رفته بیش از پیش مجاهدین خلق که اولش که وارد آلبانی شدن اصولا با این شرط شروط بود که فعالیت سیاسی نکنند در این حرفا، بیش از پیش خب دولت آلبانی راجع به فعالیت اینها گشاده روی بیشتری برخورد بکنه، بیش از پیش در هماهنگ شدن با سیاست های اسرائیل، عربستان و اینها در رابطه با ایران خودش رو راحت تر ببینه و توی همچین مسیری حرکت بکنه. وگرنه به لحاظ اهمیت و وزن آلبانی به طور مجرد و تنها به تنهایی چیزی میشه گفت که انتظار نمیشه ازش داشت. برای ایران همونطور که اشاره شد بعدش نمیومد که در اروپا خارج از اتحادیه اروپا با توجه به اینکه شاید هم بی مورد روی مسلمان بودن آلبانی تکیه میکرد یک پایگاهی داشته باشه، یک ارتباطاتی خارج از اتحادیه اروپا با یک کشوری داشته باشه. حتی توی رابطه میبینیم که خب حمله ناتو به یوگسلاوی رو آقای خاتمی آنچنان باش برخورد نکرد و حتی از حقوق مردم کوسوو دفاع کرد که به نوعی نظر مثبت آلبانی رو اون موقع جلب بکنه، ولی همه اینها به نظر میاد که خب جواب نداده و رسید کار به اینجا. ولی به نظر میاد یک مجموعی از تلاش های مثبت که بهیر اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک بتونن تطمیع بکنن و رابطه با آلمانی گسترش بدن اون به شکست انجامید و روابط حالا رفت به مسیر دیگه ای که بیشتر از طریق حمله سایبری و جاسوسی و مسائل نصابه پیش ببرند. هر دوی اینها به نظر میاد خب امروز به بنبست است.
گفتگوی روزبه بلحری رو میشنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان.
این صدای رادیو فرداست.
امروز دهمین سالگرد قطع روابط ایران و کانادا است. کانادا به عنوان کشوری بیطرف که کمترین تنش را در مناسبات خود با دیگر کشورها دارد، از آغازین ماه‌های انقلاب اسلامی تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی را در مناسبات سیاسی خود با تهران تجربه کرده است. در اولین قطع رابطه که از سال 1359 تا 1369 به مدت 10 سال به طول انجامید، ایران سفارتی در کانادا نداشت. اما حضور دیپلماتیک کانادا در ایران و ایران در کانادا با همه فراز و نشیب‌ها پس از سال 69 و ماجرایی که در آن سال‌ها وجود داشت ادامه یافت و به سپتامبر 2012 رسید که کانادا سفارت خود را برای همیشه در تهران بست و دیپلمات‌های ایرانی را نیز از اتاوا خارج کرد. دلایلی که کانادا برای این اقدام ذکر کرد شامل عدم همکاری دولت ایران با قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای تهران بود. در گفتگو با مهردخت هادی، کنشگر اجتماعی و از اعضای جامعه ایرانی کانادایی، از او درباره دلایل قطع روابط دو کشور و چشم‌انداز آینده این روابط پرسیدم.
بسته شدن سفارت در زمان دولت آقای هارپر با ذکر نگرانی‌های امنیتی انجام شد. البته قبل از اون هم به دلیل قتل دستگیری و قتل خانم زهرا کاظمی و رفتار و تعامل بسیار منفی که دولت ایران با دولت کانادا داشت، روابط تیره و تار شده بود.
ما شاهد این هستیم که تعداد بسیار زیادی از ایرانیان در کانادا زندگی میکنن، حالا در مشاغل مختلف حضور دارند و دانشجو هستند و در این مدت این مسائلی که بین ایران و کانادا وجود داشته چه تأثیراتی بر زندگی ایرانیان کانادایی گذاشته؟
مسائل داخل کانادا و ایرانیان داخل کانادا، رابطه کانادا با ایران دیگه یه مسئله لوکال نیست، یه مسئله فقط برای ایرانیان داخل کانادا نیست، مسئله یه که باید مورد توجه میدیا و فعالین خارج از کانادا هم قرار بگیره. دلیلش هم اینه که از بازگشایی سفارت ها تحریم سپاه روی میز دولت هست و اینکه دولت رو به چه سمتی بشه برد و کدومش به نفع در واقع منافع جامعه ایرانیان کانادا، منافع ایرانیان هستش. دلیلش هم اینه که وقتی که اگر فکر کنیم سپاه تحریم بشه، اگر عادی‌سازی جمهوری اسلامی در کانادا موفق نشه، بازگشایی سفارت انجام نشه، مثل دومینو این میتونه تو خیلی از کشورهای دیگه اتفاق بیفته. برابر این توجه و همکاری و کمکی که از ایرانیان خارج از کانادا هم بشه گرفت برای پیشبرد همچین هدفی بسیار بسیار های اهمیت هستش.
یکی از مسائلی که درباره کشور کانادا وجود داره و در شبکه‌های اجتماعی و در میان ایرانیان بحثش بسیار پیش میاد، حضور نیروهایی از جمهوری اسلامی در کشور کانادا است که به راحتی ویزا میگیرن و به راحتی در کشور کانادا زندگی میکنن. کسانی مانند سردار طلایی که خب شایبه‌های بسیاری وجود داره درباره فعالیت‌هاشون، روابطشون با جمهوری اسلامی و اینکه آزادانه دارن در کشور کانادا زندگی میکنن. ایرانیان مقیم کانادا چه واکنشی به این مسئله دارن و چه خواسته‌هایی از دولت کانادا داشتن تا الان برای اینکه با این گونه مسائل برخورد بشه؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. واقعا حضور عوامل دولت ایران در اینجا و این ناشفاف نبودن، اینکه چه میزان در چه حدی چند ده نفر چند صد نفر با چه فعالیت های اینجا هستن، نگرانی بسیار بزرگه. اینکه در اینکه این وجود داره، این افراد در اینجا وجود دارن، زندگی میکنن، اجازه زندگی و کار دارن، پولهای کلان اختلاس شده ای رو وارد اینجا میکنن، به کارهای پولشویی در واقع مشغولن، درش هیچ شکی نیست. ولی متاسفانه دولت کانادا به نظر میاد که هنوز مراحل قانونی برای برخورد یا جلوگیری از گرفتن ویزا یا اجازه زندگی اینجا یا ندارن یا هنوز اصلا به هر حال انجام نشده. قانونی که همیشه در موقعیت‌های مختلف در فرصت‌های مختلف از دولت کانادا خواسته شده، این کانسرن ها مطرح شده و قانونی هم که قانون مگنیتسکی که دولت کانادا در واقع تصویب کرده و متاسفانه در از گذشته تقریبا 4 سال هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این یکی از نقاط و همین ابهامه که چرا انجام نمیشه و اگر انجام بشه خیلی از این جلوی خیلی از این ورودها رو و اختلاس و پولشویی رو که به اقتصاد کانادا هم در واقع لطمه میزنه میتونه گرفته باشه یا حداقل شروع خوبی خواهد بود.
نقطه اوج روابط بین تهران و اتاوا و اون چیزی که خب در اذهان عمومی باقی مونده مسئله شلیک به هواپیمای اوکراینی هست که متاسفانه بسیاری از شهروندان ایرانی کانادایی در اون جان خودشون رو از دست دادن. تا کنون دولت کانادا چه اقدامی انجام داده؟ خب میدونیم که دلجویی هایی شده، تلاش هایی شده برای اینکه جمهوری اسلامی رو به دادگاه بکشونن، اما خب نتیجه ملموسی رو ما ندیدیم از این تلاش ها. چه اقداماتی صورت گرفته و از سوی ایرانی های مقیم کانادا چه خواسته هایی از دولت کانادا درباره این پرونده مشخص وجود داره؟
آقای کاووس و سید امامی کشته شدن، سید ملک‌پور در واقع ادامه دستگیری و در زندان نگه داشتن سید ملک‌پور، دستگیری آقای مصطفی عزیزی، میدونین یعنی اتفاقهایی که در این دوره افتاده همیشه این برقراری ارتباطات رو با مشکل روبرو کرده و اینا همه چیزایی بودی که ایران باید در موردش فعالانه در رفعش عمل کرده. پیس 752 اوج یک همچین فاجعه هستش. حالا در جواب سوال شما این رو باید بگم که دولت کانادا 1-2 سال رو منتظر اینکه خب حالا دولت ایران باشون همکاری کنن، اطلاعات در اختیارشون و این تمام مراحلی که در این دنیا این طرف دنیا برای رسیدن به یک پرونده حقوقی باید طی بشه رو شروع کردن، ولی با خیلی آهستگی جلو رفت. اول منتظر این همکاری بودن و بعد منتظر گزارش ایران بودن، در حالی که خانواده ها میدونستن، ما افراد کامیونیتی میدونستیم که این گزارش درست و حقی نخواهد بود، ولی به هر حال دولت کانادا منتظر اون گزارش هم بود. گزارش که تحویل داده شد، خیلی خود اوکراین که خیلی شدید و لح محکوم کرد در واقع نادرستی گزارش رو، وزارت رابطه ترابعی کانادا با حتی اقلش این که گفت ناقصه، که ناقص کلمه گویایی نیست برای اون گزارش. و از اون به بعد قدم های بعدی که باید برداشته می شده این بوده که پلیس کانادا به دیوان عالی دادگستری بین المللی شکایت بکنه. سازمان هواپیمایی هوانوردی بین المللی ایکائو باید تحقیقاتی رو شروع می کرده مدت ها پیش، باید نماینده ایران رو در ایکائو مورد سوال قرار می داده، باید واکنشی رو نشون می داده. این کارش کدوم انجام نشده.
اما جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان، از 9 شهریور در شهر ونیز در حال برگزاری است و به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. این در حالی است که نمایش فیلم‌های ایرانی به تدریج آغاز شده است. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که از محل برگزاری این جشنواره با ماست. بابک، از نمایش 2 فیلم ایرانی که تاکنون به روی صحنه رفته، به روی پرده رفته، برامون بگو که چگونه مورد بازدید و توجه قرار گرفته.
آخرین فیلم ایرانی که به نمایش درآمد دیشب به وقت ونیز بود، فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که در ادامه نمایش فیلم‌های ایرانی حاضر در بخش‌های افق‌ها و افق‌های گسترش یافته نمایش داده می‌شد. این فیلم در بخش افق‌ها به نمایش درآمد که یک هیئت داوری جداگانه داره و جوایز مختلفی رو اهدا می‌کنند. بخش افق‌های گسترش یافته صرفاً یک جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران داره. خب فیلم جنگ جهانی سوم داستان کارگر روزمزدی است که به صورت اتفاقی فرصت بازی در یک فیلم سینمایی که درباره جنگ جهانی دوم در حال ساخت هست رو به نقش آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمان نازی، پیدا میکنه و فیلم مروری است بر اتفاقاتی که این شخص در این قالب و موقعیت تازه‌ای که پیدا میکنه داره در مواجهه با اتفاقات اطرافش و مشکلاتی که پیش از این در زندگی داشته. محسن تنابنده بازیگر نقش این کارگر هست و در مجموع نسبت به ساخته های دیگر آیت سیدی میتونیم بگیم ادامه مسیری است که ایشون پی گرفته و حالا داره ادامه میده و حالا حضور در خود ونیز هم میتونه موفقیت قابل توجهی باشه. از نظر پرداخت تا حدودی نزدیک به دیگر فیلم هایی بود که از سینما ایران در این سالها با زمینه های روایت اجتماعی در فیلم در جشنواره های بین المللی میدیدیم. اتفاقی که درباره فیلم بیرویا تا حدودی متفاوت بود و اون فیلم رو میتونیم بگیم که نسبت به فیلم های دیگر ایرانی اثری بود که زمینه های پرداخت و مضمونش متفاوت بود. امروز برای نخستین بار در بخش مسابقه فیلم دیگری از سینما ایران به نمایش در میاد، فیلم شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند که برای رسانه های گروهی به نمایش در میاد و نمایش رسمیش فردا در جشنواره فیلم ونیز هست، همراه با برگزاری مراسم فرش قرمز و همینطور برگزاری نشست رسانه‌ای با حضور عواملش که اتفاقا اینجا در جشنواره هم حضور دارن، هم کارگردانش وحید جلیلوند و هم نوید محمدزاده بازیگر نقش اصلیش.
بابک، از دیگر مدعیان شناخته شده از کشورهای دیگر برامون بگود که چه فیلم‌هایی به نمایش در اومده. خیلی کوتاه،
امروز در بخش مسابقه جشنواره ونیز یک مدعی خیلی جدی به نمایش در اومد برای نمایندگان رسانه‌های گروهی و همین امروز هم مراسم رسمی فرش قرمزش برگزار میشه. فیلم پسر ساخته فلوریان زلر، فیلمساز فرانسوی تبار حالا مقیم آمریکا، که در واقع گام دیگری در مسیر تکمیل سگانه‌ای که شروع کرده، بینندگان جدی دنیای سینما آقای زلر رو با فیلم پدر به خاطر خواهند آورد که 2 سال پیش آنتونی هاپکینز بازیگر اصلی این فیلم بود و بسیار هم در ایران دیده شد و مورد توجه قرار گرفت. این فیلم رو از حالا به عنوان یک از مدعیان جدی دریافت جایزه اصلی نام میبرند.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر از جشنواره فیلم ونیز همراه ما بود. اما دبیرکل سازمان ملل متحد همزمان با ادامه جنگ در جبهه‌های اوکراین از مسکو و کیف خواست از تبادل آتش در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا پرهیز کنند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
از اظهارات اخیر مقامات روس برمی آید توافق درباره صادرات دریایی غلات از اوکراین خواسته های مسکو را برآورده نکرده. سه‌شنبه وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که برغم معافیت مواد غذایی و کود شیمیایی از تحریم، محدودیت هایی که بخش مالی و حمل و نقل روسیه را هدف قرار داده مانع صادرات این کشور می شود. چهارشنبه رئیس جمهور روسیه در جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه همایش اقتصادی در شرق دور مدعی شد کشورهای غربی به جای اینکه به صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به افریقا و خاورمیانه کمک کنند، خودشان مشتری شدند و به گفته ولادیمیر پوتین با توافق غلط نه تنها روسیه بلکه کشورهای فقیر را فریب دادند.
نه راست پروست کاک в народе он говорит грубо кинули надули не только нас, но и беднейшие страны.
Украина, که سال گذشته به طور متوسط ماهی حدود 3 میلیون تن محصولات کشاورزی صادر می‌کرد، از زمان حصول توافق با روسیه درباره اثرگیری صادرات در دریای سیاه، اندک بیش از 1 میلیون تن، عمدتاً ذرت و گندم، به ترکیه، کشورهای اروپایی و آفریقا صادر کرده. ایران هم مقصد یک کشتی حامل 60 هزار تن ذرت بود. یوری نیمچین، تحلیلگر سیاسی، میگوید کرملین نگران است نفوذ خود را در کشورهایی که از بی‌طرفی خود در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین خبر دادند از دست بدهد.
روسیه می‌خواهد مطمئن شود کشورهای آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه که به واردات گندم وابستند و در صورت کمبود مواد غذایی با تهدید شورش و بی‌ثباتی داخلی مواجه می‌شوند، بی‌طرفی خود را حفظ کنند. مقامات روس که در ابتدا مانع صادرات دریایی اوکراین شده بودند، این ریسک را دیدند که قحطی اتحاد علیه روسیه را قوی‌تر کند. پس بر باجگیری از اروپا از طریق قطع گاز متمرکز شدند و همچنین تحریک تهدید فاجعه هسته‌ای در نیروگاه زاپوریژیا. اما اگر کرملین متوجه شود این تاکتیک کارآمد نیست، بعید نیست زیر توافق غلات که اوکراین از آن سود می‌برد بزند. با متهم کردن غرب، روسیه شرایط برهم زدن این توافق را فراهم می‌آورد، اما می‌خواهد مطمئن شود کشورهای بی‌طرف در اردوگاهش می‌مانند.
روسیه در حال لغو توافق غلات را بعید ندانسته که اوکراین انتظار داشت با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه توافق مشابه درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا با روسیه حاصل شود. روسیه و اوکراین یکدیگر مسئول آتشباران در اطراف این نیروگاه می‌دانند که بنا به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بسیاری از تأسیسات صدمه زده. کیف اصرار دارد نظامیان روس از این نیروگاه عقب نشینی کنند، اما مسکو مدعی است نظامیانش از امنیت این نیروگاه دفاع می‌کنند. سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت این نیروگاه مجدداً تشکیل جلسه داد که تیان دبیر کل سازمان ملل از مسکو و کیف خواست تعهد دهند که به سمت نیروگاه آتش نخواهند گشود و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد منطقه امن در این نیروگاه شد. رافائل گروسی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت با آتش بازی میکنیم که در پایان آن ممکن است فاجعه بسیار هولناک رخ دهد.
We are playing with fire and something very very catastrophic could take place.
همزمان با پیشروی ارتش روسیه به سوی شهر باخمود در شمال استان دنیتسک، نیروهای اوکراینی در جنوب و شرق در دو استان خرسون و خارکیف اقدام به ضد حمله کردند. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد نبردهای سنگین در تمام خط مقدم که 1300 کیلومتر امتداد یافته ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین طی تماس تلفنی با نخست وزیر بریتانیا که در نخستین روز انتصاب خود به این سمت با وی گفتگو کرد، نخست وزیر هلند و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت افزایش تحریم‌ها علیه روسیه و ارسال سلاح‌های بیشتر به اوکراین ضامن پایان هر چه سریع‌تر جنگ است. چهارشنبه دبیر کل ناتو تأکید کرد برغم فشار روسیه بر اروپا، غرب از حمایت از اوکراین دست بر نمی دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یک مقام سازمان نظام پزشکی ایران از اجباری شدن نصب دوربین در اتاق‌های عمل در ماه‌های آینده خبر داد. وبسایت خبر آنلاین نامه‌ای با این خبر با امضای سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت منتشر کرده. در این نامه تاکید شده که ظرف 3 ماه آینده باید برای نصب دوربین در اتاق‌های عمل تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اقدام شود. علی سالاریان،
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفته که گزارش‌ها و شکایت از حضور افرادی غیر ذی‌صلاح با عناوینی مثل دستیار پزشک و امثال این بسیار زیاد شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با محبوبه بیات، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محبوبه بیات از بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که بیش از 4 دهه در سطح اصلی فعالیت‌های هنرهای نمایشی ایران حضور داشت. او که از دانش آموختگان دانشکده هنرهای دراماتیک است، بازیگری و کارگردانی را از اوایل دهه 50 شمسی آغاز کرد و با بازی در فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد. او در بیش از 40 فیلم بلند سینمایی و 10 مجموعه تلویزیونی و نمایش بازی کرد و آثار مختلفی را هم به عنوان کارگردان بر صحنه نمایش برد. خانم بیات از اوایل دهه 90 شمسی ساکن پاریس در فرانسه است. با او درباره فعالیت‌ها و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. خانم بیات، الان فکر می‌کنم نزدیک به 8 سال هست که شما خارج از ایران هستین و از ایران خارج شدین. الان که این 8 سال رو می‌بینین و مجموع اتفاقاتی که تو این مدت افتاده رو، همچنان فکر می‌کنید که تصمیم درستی گرفتین در اون مقطع از ایران خارج بشین؟ با توجه به اینکه شما دست کم تو اون مقطع اگر اشتباه نکنم در حوزه تئاتر به نسبت پرکار بودید و نمایش‌های مختلفی رو تو اون ماهای قبل از اینکه از ایران هم خارج بشین روی صحنه برده بودید.
من تنها چیزی که دلتنگم میکنه عاطفه هامه الان، وگرنه که از نظر شرایط، ببینید شرایط کاری ما اینقدر غیر قابل تحمل شده برای کسایی که نور چشمی نیستن که من هنوز بچه‌هایی که اونجا هستن بهشون فکر میکنم دلم خون میشه. یعنی شأن بازیگر به خاطر حضور یک مش آدم غیر حرفه‌ای در واقع وابسته و بیخبر از هنر باعث شده بود که حتی سطح پایین ترین آدم ها فکر میکرد که میتونه با بنده و امثال بنده روابط برقرار کنه. بی حرمتی ها دیگه کارگردان ها یاد گرفته بودن فحاشی کنن و اصلا من این خشونت رو در هنر نمیفهمم. هنرمند یک ویژگی هایی داره، فحاشی یعنی چی، داد زدن و بی‌تربیتی کردن یعنی چی، بازیگرت خوب بازی نمی کنه حتما انتخاب شما اشتباه بوده، حتما کارگردانی شما اشتباه، درستش کنید، دادی داد کردن ندارید.
یعنی در واقع شما از مناسبات حرفه‌ای حاکم شده بر فضای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به نوعی دل زده شدیم. نسبت به فضای سیاسی و فشارهای سیاسی و در واقع نظارتی تو اون مقطع به اندازه اون مناسبات در واقع احساس سختی نمی کردیم.
چرا؟ سیاسی که من به منبج طاغوتی بودم، حقوق من در اداره تئاتر قطع شد و از اداره تئاتر من بیرون اومدم، داستاناش طولانیه خیلی. فضای سیاسی که من از روز اول پادشاهی خواب بودم، مخالف انقلاب بودم و پنهونم نمی کردم. به همین دلیل نزدیکترین آدم های رفیق و همکار من تو خونه من میمدن گاهی میرفتن، بعد بیرون که منو میدیدن با یک فاصله سلام علیک میکردن. من اینقدر که از همکار خودم صدمه خوردم، از حزب‌الله یا صدمه نخوردم. در نهایت برادر منو وقتی اینا کشتن، یک نفر به من تلفن نکرد یه تسلیت ساده بگه.
خانم بیات، این نکته هایی که میگین، ولی به نسبت شما به خصوص در دهه های 60 و 70 بازیگر پرکاری بودید و کارنامه شما هم که نگاه میکنیم فیلم هایی بوده که در مواردی در واقع در ستایش از وقوع انقلاب سال 57 هست. بازی تو اون فیلم ها با این روحیاتی که داشتین و اشاره کردین از ابتدا پادشاهی خواهی بودین اذیتتون نمی کرد؟ چگونه در واقع حاضر می شدید تو اون فیلم ها بازی کنید؟
مستقبه به میل من نبود، ولی عزیزم من یه زن تنها بودم موقع که انقلاب شد، مجرد بودم و حقوقمونم تو اداره قطع شد. من مسئول زندگی خودم بودم. من روزها هم والیو میخوردم بخوابم، چون یه دونه نون بربری نداشتم بخرم، میخوابیدم که نفهمم گرسنه‌ام، ولی مجبور شدم به خاطر اینکه به هر حال صابخونه کرایه‌شو میخواست. هزینه زندگی بود، حداقلی که من بخوام زندگی کنم با یه دم پختکم زندگی کنم بالاخره این خرج داشت. حتی من رفتم دنبال شغلای دیگه، یک جایی رفتم منشی یک شرکت شدم، بعد مجبور شدم کیفم و رو پوشم زدم زیر بغلم، از رو میزا و صندلیا پریدم در باز کردم رفتم بیرون، که یارو وقتی فهمید من هنر پوش بودم فکر کرد که من خیلی در دست رسم. حتی رفتم برای شغلای دیگه، ولی جایی نبود که من کار کنم. مجبوریه، به هر حال همه آدم ها تو مملکت دارن کار میکنن. اینی که آدم ها دارن کار میکنن یا تعمدن بوق تبلیغاتی حکومت هستن خیلی فرق میکنی عزیزم.
در گفتگویی هم که پیشتر داشتین اشاره کردین که از همکاریم با آقای مسعود دهنمکی در فیلم رسوایی در واقع ابراز پشیمانی کردین، اما فکر می‌کنید چه فضایی در سینما و تئاتر ایران بعد انقلاب شکل گرفته که بسیاری از افراد برخلاف اعتقاداتشون مجبور به حضور در فیلم‌ها و آثاری میشن که به هر صورت میتونه جنبه‌های تبلیغاتی برای حکومت داشته باشه؟
ما کار دیگه‌ای که بلد نیستیم، کارمون همینه. اون مخابراتی مخالف سر کارش مونده، اون معلم مخالف سر کارش مونده، اون پزشک سر کارش مونده ولی مخالفه. وقتی یک شرایط زور و خشونت حاکم میشه ناخودآگاه آدم بعدا وقتی ببینه تنهاست، یعنی یک گروهی همراه نیستن که بتونی یک اعتراضی بکنی. من تمام تظاهرات که راجع به نمیدونم حجاب بود، اول انقلاب، راجع به هرچی که بود، من تو جمعیت بودم، با تمام وجودم میرفتم، ولی حرف ما و سخن ما به جایی نرسید. مسئله چماقدارا بود، مسئله نمیدونم داستانای خشونتباری بود که اینا باهاش شروع کردن، و بعد از همه مهمتر نزدیکار تو، همسایه های تو، خیلی هاشون من میدیدم مخالفم ولی چند دادن به این شرایط. و بعد زندگی تو باید بین مرگ و زندگی انتخاب میکردی در اصل، و بعد امید به این که خب حالا من زنده بمونم شاید بتونم کاری بکنم، شاید بتونم یک روزی یه چیزی رو تأثیر بذارم و تغییر بدم. و بعد هم شما کارنامه منو نگاه کنید، من بیشتر کارام و همه خانوادگی و مسائل اجتماعی روزمره از انتخابای خود من اینجور کارا بوده، مگر اینکه یه جایی مجبوری به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدم یه پروژه رو قبول کردم. و بعد هم خیلی وقتا قصه قرار بوده مثلا مذهبی نباشه، عرفانی باشه، بعد خب میری سر کار میبینی یارو به خاطر سانسور و نمیدونم مشکلاتی که داره خط قصه رو تغییر میده. من سریال های مذهبی و سریال های حکومتی رو شما ببینید، من توش نیستم، مثل اون امام رضا و امام علی و نمیدونم از این داستان ها، برای اینکه این پروژه ها تأثیر گذاریشون بالاست و من نمیخوام که اینا باشم، نمیدونم معمای شاه و نمیدونم چیزهایی که راجب خانواده پهلوی ساختن. من رسما گفتم من گوشت و خونم از پهلویه. من این که اصلا الان هستم به عنوان یک زن آزادی که میتونم رو پای خودم وایسم از پهلویه. من هرگز نمیتونم بیام توی پروژه وایسم به پهلوی خوش بدم.
شما هم تجربه کار در جریان اصلی سینما و تئاتر پیش از انقلاب رو دارید و هم بعد از انقلاب، به خصوص چند اثر شاخص پیش از انقلاب، فیلم های مثل گوزنها و فیلم پرفروش بسیار پرتماشاگر در امتداد شب. نکته هایی که که در سالهای اخیرم به خصوص مطرح میشه مبنی بر این که فضای کلی و روحیه و صحبت اصلی حاکم بر آثار هنری پیش از انقلاب معترض بود، چیزی که به نسبت قابل توجهی در آثار بعد از انقلاب دیده نشد و حجم فیلم‌های پروپاگاندا و همراه حکومت در زمینه‌های مختلف به شدت زیاد شد. چه اتفاقی افتاد؟ تأثیر سانسور بود یا در واقع روحیه خود سینماگران و آفرینشگران؟ یعنی چگونه میشد پیش از انقلاب ما فیلمی مثل گوزن‌ها رو داشتیم اما بعد از انقلاب نمونه چنین فیلم‌های معترض و منتقدی رو نداشتیم؟
برای اینکه اصلا شما بعد از انقلاب حق اعتراض نداشتید. مسئله سانسور و به خصوص اون شروع 57 و اون مصیبت 57، آنچنان حتی من میتونم بگم یه نکته مثبتش هم بگم، این دو سه سال اول به خاطر ترس از این ایدئولوژی اسلامی و مردم هم باور کرده بودن اینا مسلمانن، حتی به عنوان یک زن یک کمی آدم امنیت بیشتری هم احساس نجام، مردم اینقدر میترسیدن سراغ آدم نمیمدن. مسئله سر اینه که اینا فقط یکی دو سال یه سختگیری های سانسوری خیلی سنگین کردن، بعد قضیه خودین خودی شد، برای یه گده بود برای یه گده نبود. خب اونی که براش اجازه نبود و تحت سانسور بود که نمیتونست اون کاری که دلش میخواست بکنه، اون یکی هم که اجازه داشت و امکانات داشت به خاطر اینکه جیر خور بود و تو روابط بود علیه کسی حرف نمیزد. بعد مسئله اینه که ما یک مشکل بزرگ بین در واقع روشنفکرامون یا هنرمندامون یا نویسندگانمون داریم و اون اینه که یک مشت آدم احساساتی که دنبال عدالت بودن، دنبال این بودن که دنیای بهتری در اطرافشون باشه، چون بسیار آدم های رومانتیک نمیدونم نازک دل آنچنانی بودن و رویایی بودن، چپ رو باور کردن و فکر کردن کمونیست ها میتونن یا سوسیالیست ها میتونن اون دنیای ایدئال رو براشون بسازن، به خصوص حزب توده که سرمایه گذاری سنگینی میکنه و بسیار نفوذ داره. اینها در محیط هنری نفوذ کردن و منویات خودشون رو دیکته کردن.
خانم بیات، در کارنامه شما نسبت به مجموعه آثار سینماییتون، فیلم مسافران شاخص‌ترین اثر هست، همکاریتون با آقای بیضایی که برای اون فیلم هم نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم فجر هم شدید، به تازگی هم در کلاب هاست شما یاداوری هایی داشتید از اون فیلم و نامزدی در اون دوره و جایزه‌ای که به شما نرسید، از همکاری با آقای بیضایی میتونید بگید و همینطور فضایی که اون سال حاکم بود و جایزه‌ای که خودتون تو اون گفتگو گفتین که به نظر قرار بود به شما داده بشه اما نهایتاً به بازیگر دیگری داده شد؟
ببینید، کار کردن با آقای بیضایی آرزوی هر بازیگری تو ایران و برای منم یک فرصت و یه شانس خیلی جالبی بود و تجربه بالایی بود، برای اینکه خیلی وقتا کارگردان ها در واقع درک نقش و سطحی منتقل می کنن، ولی آقای بیضایی جوری برای تو نقش رو ترسیم می کنه که احساس می کنی خودتی و بعد مالی خودت میشه. ولی خوشحالم بر اینکه فکر می کنم تونستم ثابت کنم که به من ظلم شده تو این سینما.
خانم بیات، حالا در مجموع الان این سالهایی که گذشته رو میبینین، از کارنامه کاریتون راضین؟ فکر میکنید قابلیت‌های هنری شما در مجموع، اون توانایی که داشتین، تونست به منصه برسه و با نسلهای بعدی ارتباط برقرار کنین؟
ببینید، من خوشبختانه حالا تو فضای مجازی که میبینم یا حتی من تو پاریس که بودم تو خیابون مردم منو میدیدن، ایرانی ها ابراز احساسات میکردن، خوشحالم که به هر حال یادشونم هنوز و نسل جوان میدن کاره منو میبینن، میان نظر میدن توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک. البته اینا همه حسابای ما انقدر بسته میشه دوباره حساب جدید باز میکنیم، فالوورامون هم گفت میدونید که چه سانسوری در فضای مجازی هست، سانسور تو دنیا داره دیوانه میکنه. ولی من خوشبختانه از یه نظر تأثیر خوبی رو تماشاگرم داشتم، رو مخاطبم داشتم، و اون اینه که میدونن من ایرانیم و بهشون فکر میکنم و دغدغه‌شون رو دارم. ولی من حتی قبل از این مصیبت 57 گرفتار دوستانی بودم که ما همه تقصیرها رو دو جامعه میندازیم گردن حکومت و شاه، ولی نمیگیم ما مردم خودمون چقدر آدم های بدی هستیم. ما همدیگر رو آزار میدیم، ما خودم غرورامون خدشه دار میشه، بعد برای این که نمیدونم یکی از خودمون بهتر نباشه هزار رو توطئه میکنیم. من تو تمام زمینه ها پر از خاطرم، ولی خوشحالم به خاطر اینکه مردم باورم دارن و متوجه شدن که من توی جهت درست تاریخ پاسدم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.